با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
چند دقیقه بعد جلسه در اتاق دوست علی خان ادامه یافت. آسپیران قیاس‌آبادی دو زانو روی قالی نشسته و سر را به زیر انداخته بود. دایجان ناپلئون گفت: آقای آسپیران، امیدوارم متوجه هستید که با یک خانواده اشرافی محترم مصلحت می‌کنید و باید سر و وضع و رفتارتان در این مدت طوری نباشد که لطمه ای به آب روی ما بزند. آسپیران گفت: ما کوچیک شما هستیم، هر جور شما بفرمایین همون کارو میکنیم. اسدالله میرزا گفت: راجع به خونه چه فکری کردین؟ روی سخن او به دایجان بود. دایجان جواب داد: البته بایستی فکر یک خانه ای کرد که... عزیز و سلطنه گفت: وا، مگه من میتونم بچه‌مو از خودم جدا کنم؟ آقای آسپیران باید بیاد منزل ما، اتاقای بالا خالیه، براشون درست میکنم. آسپیران بدون اینکه سر را بلند کند گفت: والا آقا، ما یه مادر پیری داریم که نمیتونیم تنهاش بگذاریم. اسدالله میرزا گفت: خب خانم والده را هم بیارید. دوست علی خان از جا پرید: چرا حرف مزخرف میزنی اسدالله؟ چطور توی خونه ما؟ اسدالله میرزا با لحنی که شیطنت در آن حس میشد گفت: چاره ای نیست دوست علی، آقای قیاس‌آبادی نمیتونن مادر پیر و علیلشونو بی سرپرست بگذارن. آسپیران دنبال حرف او را گرفت: بله آقا، ما این تو دنیا و یه مادر پیر از کار افتاده با یه خواهر بیوه زن. چشمهای اسدالله میرزا برقی زد: خواهرم دارین؟ چه سنی داره؟ چی کار میکنه؟ والا آقا، دو سال پیش شوهرش دادیم، پارسال شوهرش رفت زیر ماشین، حالا تو کافه آواز میخونه. دایی جان و دوست علی خان و عزیز و سلطنه تقریبا با هم پرسیدند: چی؟ تو کافه؟ ولی اسدالله میرزا به آنها مهلت نداد حرف بزنند. به به، آفرین، ماشالله. خب معلومه که یک زن جوون بی شوهر رو نمیتونین تو این شهر به امید خدا ول کنین. آقای قیاس‌آبادی حق دارن. دوست علی خان فریاد زد: اسدالله، تو میتونی جلوی این دهن صاب مردت رو بگیری؟ مومنت، منظورتونه که آقای آسپیران مادر و خواهرشو ول کنه و بیاد داماد سرخونه پیش شما؟ اگه میتونه که چه بهتر، اصلا موضوع به من ربطی نداره. آسپیران از جا بلند شد: نه، مثل اینکه اون آقا از ما زیاد خوششون نیومده. ما نمیتونیم یه پیرزن علیل و یه زن جوون بی سرپرست رو یک باره ول کنیم به امید خدا. ما مرخص شدیم. مشخاصم و اسدالله میرزا به طرف او دویدند: کجا بابام جان، بشین، حرف اون آقا که حساب نیست، تا خانوم چی بخوان؟ عزیز السلطنه که جست گریه گرفته بود گفت: من برای خاطر این مادر مرده هر کاری حاضرم بکنم. دوست علی خان فریاد زد: خانوم، میفهمی چی میگی؟ آسپیران و مادر پیر و خواهر آواز خونش تو خونه ما؟ آسپیران دوباره از برفتن کرد: ما با اجازه آقایون مرخص شدیم، ما نمیتونیم ببینیم که از مادر و خواهرمون بد بگن. دوباره او را سر جایش نشاندند. اسدالله میرزا فریاد زد: دوست علی، صدا تو ببر. یا اگه ترجیح میدی دوباره تحقیق کنیم ببینیم پدر بچه کی بوده، بیاریمش مجبورش کنیم دختره بگیره. دوستعلی خان دندانها رو از غضب بر هم فشرد و زیر لب گفت هر طور خودتون صلاح میدونید. قرار عقد کنان برای شب جمعه گذاشته شد، ولی آسپیران اصرار داشت که از نظر احترام به مادرش باید او را به خواستگاری بیاورد. اسدالله میرزا گفت بله حتما لازمه، همین امروز تشریف بیارن. خانم همشیره را هم بیارید، از حالا ما با هم قوم و خویشیم. آسپیران به راه افتاد برود، ولی بعد از چند قدم برگشت. اما آقا باید خدمتتون عرض کنم اون موضوعی که راجع به جنگ لرستان گفتیم باید بین خودمون بمونه، این ایراد ما رو تو دنیا هیچ کس نمیدونه. اگه یه وقت به یه جایی درس کنه هم آبروی دختر شما میره هم آبروی ما. راجع به حاملگی خانوم هم جلوی مادر ما حرفی نزنیم، چون اگه مادرم بفهمه محاله رضایت بده. بعد از قول و قرار محکمی که در مورد تقاضای آسپیران گذاشته شد به راه افتاد. اسدالله میرزا و مشقاسم او را تا در باغ بدرقه کردند. اسدالله میرزا بعد از چند دقیقه برگشت و با خوشحالی گفت موضوع کلاگیس هم حل شد، قرار شد بعد از ظهر بیاد من ببرمش لاله‌زار، یک کلاگیس خوشگل براش تهیه کنم که تو زق قمر نخوره. فکر لباسو هم بکنید. فعلا دوست علی پول کلاگیسو بده. دوست علی خان گفت پول کلاگیسو هم من باید بدم. اسدالله میرزا گفت میخوای هم نده؟ اون وقت قمر رضایت نمیده که زن آسپیران بشه. ناچار باید دوباره شال و کلا کنیم، دنبال پدر واقعی بچه بگردیم که بیاد مادر بچهشو عقد کنه. دوستعلی خان در حالی که از خشم میلرزید فریاد زد اسدالله به ارواح پدرم یه دفعه دیگه از این مزخرفا گفتی، پدرتو میسوزونم. مومنت نفهمیدم چرا به تو برخورد. من گفتم بریم اون پدر بی وجدان بی همه چیز بی آبروی بچه رو پیدا کنیم، تو چرا اینطور خود خون به صورتت اومد؟ نکنه که سر و صدای اعتراض همه نسبت به اسدالله میرزا بلند شد. دوستعلی خان یک شیشه دوا را که پهلوی دستش بود به قصد سر شازده پرتاب کرد که با صدای زیاد روی دیوار خورد شد. اسدالله میرزا با قهقهه خنده فرار کرد. وقتی من به خانه برگشتم آقا جان که از صبح بیرون رفته بود برگشته بود و در حیاط قدم میزد، مرا صدا زد و همراه خودش به اتاق دم در برد. این سر و صداها امروز چی بوده؟ گفتن من نبودم نایب تیمور خان اومده اینجا. من تمام ماجرا را برای آقا جان حکایت کردم. وقتی دانست که آسپیران قیاس آبادی به ازدواج با قمر رضایت داده خنده صداداری را سر داد و گفت خیلی قشنگ شد. عصاره اشرافیت مملکت تو بغل آسپیران قیاس آبادی. الحمدلله از ما غیر اشرافی تر پیدا کردن. مبارکشون باشه. خنده آقا جان زهرآلود بود. بعد از سالها ملامت شنیدن داشت لذت انتقام را می چشید. انتقامی که طبیعت از دایی جان ناپلون و خانوادهش می گرفت. بعد در حالی که به نقطه‌ای خیره شده بود زیر لب گفت این عروسی نباید بی سر و صدا برگزار بشه. باید همه محترمین و اشراف رو دعوت کنند. بعد در مقابل دیدگان متحیر من مثل بچه ها در اتاق شروع کرد به دویدن. اطلاعات، آخرین خبر، آلوده شدن دامن اشرافیت. چند لحظه به فکر فرو رفت. بعد مثل اینکه ناگهان تصمیمی گرفت بدون اعتنا به من از اتاق خارج شد و به طرف در حیاط رفت. کجا میری آقا جان؟ الان برمیگردم. من با نگرانی چند قدم دنبال او رفتم، بعد او را با نگاه تا پیچ کوچه بدرقه کردم. چند دقیقه بعد شمس‌علی میرزا به اتفاق مرد واکسی از کلانتری برگشتند. واکسی دوباره مشغول کار شد. دایی جان با قیافه گشاده به طرف او رفت. ما خیلی خوشحالیم که رفع سوء تفاهم شد. واکسی گفت خدا شما را از بزرگی کم نکنه. این هندی بی پدر به ما نسبت دزدی داده بود. اینا که دین و ایمون ندارن. دایی جان گفت ناراحت نباشین، خداوند سزای اینجور اعمال رو میده. واکسی در حالی که به پهن کردن بساط خود ادامه میداد گفت خود منم حسابشو میرسم، صبر کنین، موقعش برسه میدونم چه بلایی سرش بیارم. چشمهای دایی جان برقی زد، زیر لب کلمات او را تکرار کرد، موقعش برسه، موقعش برسه. و بعد از لحظه سکوت با لحنی که میخواست معنیدار باشد گفت اعتنا به اینها نکنید، شما کار دیگه‌ای دارید، کار خودتون رو انجام بدید. واکسی بدون اینکه معنای کرایه او را بفهمد گفت بله آقا، ما کار خودمون رو میکنیم. دایی جان با رضایت سری تکان داد و گفت کار خودتون رو بکنید، این کار شکنی ها کاملا طبیعیه. واکسی بدون اینکه سر بلند کند گفت بله آه، اگه قرار باشه ما از پس یه هندی بر نیایم کلامون پس مرکه است، اون ناکسای دیگه درسته قورتمون میدن. دایی جان با لبخند رضایت تکرار کرد بله اون ناکسهای دیگه اونا مهمن. آهای مشخاصم، بیا یک لیوان شربت برای هوشنگ خان بیار گلوی تازه کنه. مشخاصم نزدیک من بود، شنیدم که زیر لب گفت الهی شربت آخرشو بخورم. فصل 17. آن روز غروب دایی جان سرهنگ و چند نفر از بستگان با درشکه به استقبال پوری که قرار بود حدود ساعت 9 شب وارد بشود به ایستگاه راه آهن رفتند. دایی جان سرهنگ از اینکه همه خانواده به استقبال نمی رفتند دلخور شده بود، ولی چاره ای نبود. دایی جان ناپلون و اسدالله میرزا و عزیز السلطنه به خصوص ناچار بودند بمانند و از آسپیران و مادر و خواهرش که به خواستگاری می آمدند پذیرایی کنند. اسدالله میرزا کمی بعد از حرکت دایی جان سرهنگ آمد، خیلی خوشحال بود. تا وارد شد گفت با آسپیران رفتیم، یک کلاگیس خیلی خوشگل براش خریدیم، عیناً شکل رودولف والنتینو شده، حالا میاد میبینین. عزیز سلطنه آخرین دستورات را به قمر میداد. الهی قربون اون شکل ماهد برم. خیلی خانوم بشین سر جات، هیچ حرف نزن، هر چی پرسیدن ما جواب میدیم. اسدالله میرزا دستی به گونه قمر کشید و گفت آره دخترم، هیچ حرف نزن، مردم دوست دارن که دختر حرف نزنه، دخترهای خجالتی رو بیشتر دوست دارن، اگه حرف بزنی اون وقت شوهرت میره، اون وقت بچت بابا نداره، فهمیدی بابا جان؟ قمر که پیراهن سبز خوشرنگی پوشیده بود با لبخند معصومی گفت بله فهمیدم، من بچم رو خیلی دوست دارم، میخوام براش بلوز ببافم. اسدالله میرزا گفت اما بابا جان اگه حرف بچه تو جلوی اینا که میان بزنی میرن، اون وقت تو تنها میمونی، یک کلمه حرف بچه نمیزنی، اینا نباید بفهمند که تو بچه داری، خوب فهمیدی؟ بله فهمیدم عمو اسدالله، اصلا حرف بچه‌مو جلوی اینها نمیزنم. بعد قمر و عزیز السلطنه و دایی جان به سالن پذیرایی رفتند. دوست علی خان هم لنگ لنگان پیش آنها رفت و یک طرفی روی مبل دراز کشید. من و اسدالله میرزا در حیاط بودیم که ناگهان مشقاسم به طرف اسدالله میرزا دوید و گفت وای بابام هی اومدن، اما همشهری ما کلاگی سرش نیست. چی؟ کلاگی سرش نیست؟ پس چی سرش گذاشته؟ همون کلاه شابکا. عجب اولاغیه مشخصه، بودو سر زنها رو یه دقیقه گرم کن، آسپیران رو جلو بفرست تا ببینم چه مرگش شده. مشخصه گفت ننش هم خیلی بد وضعی داره، میترسم قمر خانم بترسه. چطور مگه؟ سر و وضعش خوب نیست؟ چادر سرشه، اما هیبتش، هیبتش چطوره؟ والا آقا دروغ چرا، تا قبر آقا این که ما به چشم خودمان دیدیم دور از جون، دور از جون، به اندازه اسد ابوالقاسم واعظ ریش و سبیل داره. اسدالله میرزا مشتی به پیشانی خود زد و گفت حالا این ملکه زیبایی رو نمی آورد نمی شد؟ مشقاسم بود خود الاغش رو بفرست ببینم چرا گور مرگش سر کچرش رو نپوشونده. مشقاسم بیرون دوید و لحظه بعد آسپیران وارد شد. کلاه را تا روی گوش پایین کشیده بود. اسدالله میرزا نگاهی به طرف پنجره سالن انداخت. دست آسپیران را گرفت و او را به داخل یک راهرو برد و گفت آسپیران این چه وضعیه؟ کلاگیز کو؟ آسپیران سر را به زیر انداخت و گفت آقا خیلی باید ببخشید. ننم گفت اگه کلاگیز سرت بذاری آقت میکنم. حالا این یکی آقت میکنه، کلاگیز کجاست؟ آسپیران با اشاره دست جیب بغل خود را نشان داد و گفت اینجاست. اسدالله میرزا لحظه ای فکر کرد، بعد گفت آیا آسپیران خواهش میکنم شما چند دقیقه سر خانم والده و همشیره رو تو باغ گرم کنید تا من خدمتتون برسم. بعد رو به مشقاسم کرد. مشقاسم یه چای شیرین ببر برای خانوما زیر آلاچیق بشینن تا من بیام. به محض اینکه آسپیران و مشقاسم از اندرونی بیرون رفتند، اسدالله میرزا با اشاره عزیز السلطنه را از سالن به حیات آورد و با نگرانی گفت خانم مشکل تازه‌ای پیدا شده. مادر داماد به اون گفته اگه کلاهگیز سرت بگذاری آقت میکنم. شما خیال میکنین اگه بی کلاهگیز بیاد قمر خیلی؟ عزیز و سلطن حرف او را برید. وای الهی پیش مرگت بشم از دلالله. یه فکری بکن. مادر مرده 10 دفعه از سر و زلف داماد حرف داده. هر جوری هست راضیش کن کلاهگیز رو لااقل امروز بذاره روی اون سر مرده شور بردش. اسدالله میرزا گفت من تلاشمو میکنم به امید خدا انشالله راضی بشه. آره قربون شکلت برم، یه کاری بکن، تو زبون زنها رو بلدی، هیچ زنی نیست که حرف تو رو نشنوه، یه کاریش بکن. اسدالله میرزا گفت اما اینطوری که مشقاسم میگفت والده داماد زن نیست، به اندازه اسد ابوالقاسم واعظ ریش و سبیل داره. تصدقت برم اسدالله، یه کاری بکن، تو بلدی پیر زنها رو هم رام کنی، تو محمد ریشو هم از راه به در میبری. مومنت من تا حالا زن ریشدار رام نکردم، بریم ببینیم چی میشه. اما یادتون باشه قمر رو نگذارید زیاد تو اتاق بمونه، 2 دقیقه که نشست بسپارید صداش کنن و دیگه نذارن توی اتاق بیاد. همه ی وحشت من اینه که یک حرف اضافی بزنه. اسدالله میرزا به طرف باغ به راه افتاد، من هم به دنبالش رفتم. وقتی مرا پشت سر خود دید گفت بابا جان تو هم باید کمک بکنی، اگه تیغ من نبرید تو باید تیغ بکشی. این زنهای ریشدار معمولا از پسرهای جوون خوششون میاد. پرسیدم پس من چه میتونم بکنم؟ اما اسدالله یه قمیش باهاش بیا از لطافت پوست صورتش تعریف کن. گفتم اما اسدالله از لطافت پوست صورت زن ریشدار تعریف کنم؟ خیال میکنه مسخرش میکنم. مومنت واقعا مومنت تو چرا اینقدر ساده ای؟ پس چشماتو باز کن لااقل یک چیزی یاد بگیری. وقتی از دور چشم من به مادر آسپیران افتاد هر دو لحظه‌ای بر جا خشک شدیم. اسدالله میرزا بی اختیار زیر لب گفت یا مرتضی علی این اسب آبی از کجا اومده؟ تو هیچ باغ وحشی همچه حیوانی ندیدم. با اینکه فقط نیمرخ پیرزن را زیر چادر سیاه می دیدیم هر دو وحشت کرده بودیم. راست می گفت، واقعاً هیچ حیوانی را به این کراهت منظر به یاد نمی آوردیم. حتی لقب اسب آبی برای او زیاد بود. سیاهی ریش و سبیل او از دور نمایان بود و صدای تنفسش که به صدای ماشین‌های اتوشویی قدیم شباهت داشت از فاصله زیاد شنیده می شد. با وجود این اسدالله میرزا دل به دریا زد و رفت جلو. سلام عرض می کنم خانم، خیلی خیلی خوش آمدی. آسپیران قیاس آبادی معرفی کرد. این ننه رجب والده ماست، این هم اختر همشیره ما. چشمهای اسدالله میرزا برقی زد. خواهر آسپیران سبزه خوشرویی بود، فقط چاق بود و سینه خیلی برجسته‌ای داشت و رژ تندی به لبها مالیده بود. به محض اینکه روی نیمکت‌های آلاچیق نشستیم، ننه رجب مادر داماد بقیه شربت خود را سر کشید و با صدای دورگه‌ای گفت: باید خدمتتون بگم که من از این بازی‌ها هیچ خوشم نمیاد. پسر بزرگ کردم مثل دسته گل، هیچ عیب و ایرادی نداره، شغل داره، آبرو داره، 6 کلاس درس خونده، حالا زلفش ریخته عیب و ایرادش نمیشه، 100 تا دختر منتشو دارن. این بازی‌های کلاگیس و این حرفا رو از گوشتون دور کنین. لحن او طوری تند و زننده بود که من لحظه فکر کردم معامله به هم خواهد خورد. ولی اسدالله میرزا با ملایمت گفت: مومنت خانم، وقتی شما میفرمایید پسر بزرگ کردم، آدم خندش میگیره. من هنوز به جان خودتان، به جان خودم نمیتونم باور کنم که شما مادر آقای آسپیران باشید. اگه شوخی میخواید بکنید یه حرف دیگه ایه. پیرزن ریشدار که شاید به علت هیبت مردانه عقده‌هایی داشت، چشمها را در حدقه گرداند و با تندی گفت: چطور مگه؟ مگه من 6 انگشتی هم که نهایت پسر داشته باشم؟ نه خانم عزیز، شما باید پسر داشته باشید، اما نه پسر به این بزرگی. آخه چطور ممکنه شما به این جوانی پسر به این بزرگی داشته باشید؟ دندانهای نادر و زرد پیرزن از لای ریش و سبیلش نمایان شد، چشمها را خمار کرد و سر را برگرداند. الهی نمیدید شما مردها که چه حرفا میزنید. البته من خیلی بچه سال بودم که شوهرم دادن، 13-14 سالم بود که رجب‌علی رو زاییدم. این طفلک رجب‌علی هم سنی نداره، از بس گرفتاری به سرش اومده اینطوری پیر شده. اسدالله میرزا گفت: با وجود این اگه آقای آسپیران 20 سالشونم باشه باز آدم باورش نمیاد، تازه شما از این پودروماتیکا هم که نمیمالین. پیرزن که گل از گلش شکفته بود دستی به سینه اسدالله میرزا زد و گفت: الهی موش بخوره این زبون شما رو. راستی شما چه نسبتی با عروس خانم دارید؟ اسدالله میرزا بدون اینکه چشم از سر و سینه خواهر آسپیران بردارد گفت: عموزاده هستیم. چند دقیقه بعد به کلی وضع عوض شده بود. ننه رجب از جلو و پسر و دخترش از عقب و من و اسدالله به دنبال آنها وارد اندرونی شدیم. آسپیران کلاهگیس به سر و شاپو به دست. وقتی خواستگاران وارد سالن شدند، دایی‌جان و به خصوص دوستری‌خان لحظه‌ای بی حرکت بر جا ماندند. دوستری‌خان چشم‌ها را بست. کراهت منظر پیرزن مافوق تحمل آنها بود. وقتی قمر نگاه خود را به صورت آسپیران دوخت و توجه ولی قمر نگاه خود را به صورت آسپیران دوخت و توجه زیادی به مادر خواهر او نکرد. تازه مهمانان نشسته بودند که آقا جان و مادرم که معلوم شد دایی جان پی آنها فرستاده بود وارد شدند. عزیز و سلطنه ما اولین سوال مادر آسپیران درباره قمر شروع کرد به یک سخنرانی طولانی راجع به محاسن دخترش. دایی جان و دوستعلی خان سکوت کرده بودند. دوستعلی خان چشم به اندام خواهر آسپیران دوخته بود، مثل اینکه در ذهن خود مصیبت همخانگی با مادر آسپیران و لذت مصاحبت با خواهر او را سبک سنگین می کرد. ولی در عوض مادر آسپیران نگاه های خریدار خود را لحظه ای از سراب های او که یک وری روی مبل افتاده بود بر نمی داشت. بعد دایی جان شروع کرد به صحبت درباره وضع خاص و استثنایی خانواده خود از نظر شؤون اجتماعی. اما هنوز چند جمله نگفته بود که مشقاسم نفس زنان وارد شد و گفت: آقا، خانم فرخ‌لقا خانم دارن میان اینجا. به طور محسوسی رنگ حاضران مخصوصا دایی جان و عزیز و سلطنه پرید. وحشت زده برود ناگهانی زن بدزبان سیاه پوش آنها را لحظه فلج کرد. دایی جان با صدایی که سعی میکرد آرام باشد و مهمانان را به شک نیندازد گفت: قاسم، ما مهمان داریم، بگو کسی منزل نیست. آقا جان گفت: این خانومم خروس بی محله. یک همچی موقعی که ما داریم صحبت خصوصی خانوادگی میکنیم دید و بازدیدش گرفته، معلوم نیست چطور موش و آتیش زدن. مشت آقا جان با این اظهار نظر پیش من باز شد. یقین کردم که خود او فرخ لقا خانم را خبر کرده است. آقا جان به این ترتیب میتوانست مطمئن باشد که ظرف 24 ساعت تمام شهر از جزئیات عروسی و مشخصات خانواده داماد مطلع میشود. دایی جان رو کرد به آسپیران و گفت: یکی از قوم خیش هاست ولی زن بد قدم و بد یمنیه. در این موقع از طرف در اندرونی صدای مشقاسم را شنیدیم. خانم جان دروغ چرا، تا قبر همه رفتن پیشواز آقا پوری، شما هم بد نیست یک سری برید اسانسیه. و متعاقب آن صدای فریاد فرخلقا خانم بلند شد: برو کنار بینم، الان صدای صحبتشون رو شنیدم. از پنجره نگاهی به طرف در اندرونی انداختم. مشقاسم به گوشه‌ای پرت شد و فرخلقا خانم که کماکان لباس سیاه به تن و روسری سیاه به سر داشت با چهره برافروخته وارد اتاق شد. با ورود او سالن سکوت مرگباری در سالن سکوت مرگباری حکم فرما شد. فرخلقا خانم یک نقل در دهان گذاشت و گفت: انشالله مبارکه، شنیدم امر خیری در پیش دارین، این خانم حتما مادر دامادن. دایی جان ناچار جواب داد: بله بله، خانم مادر آقا هستن، خوب شد شما هم تشریف آوردید. یعنی خانم ها و آقا قفلتن تشریف آوردن. به مشقاسم هم گفتیم که یعنی ما الان خیال کردیم یک غریبه است، به مشقاسم سپرده بودیم که اگه غریبه ای. فرخلقا خانم حرف او را برید: حالا عیب نداره. بعد رو به مادر آسپیران کرد و گفت: خانم ایشالله مبارکتون باشه، دختری به این خوبی توی تمام این شهر پیدا نمی کنید. خوب، خوشگل، خانه‌دار، نجیب. راستی آقا چی کارن؟ دایی جان به جای پیرزن جواب داد: آقا از صاحب منصبان تأمینات هستند. به به، مبارک انشالله. مثل اینکه قیافه آقا به نظرم آشنا میاد. خب چقدری حقوق دارن؟ دایی جان با لحن تندی گفت: خانم این صحبتها شایسته ما نیست. و اسدالله میرزا برای اینکه صحبت را عوض کند گفت: راستی خانم فرخلقا خانم، شنیدم این بیچاره چیز مرحوم شد. خوب زمینه‌ای پیدا کرده بود، چون چیزی که بیش از همه مورد توجه زن سیاه پوش بود موضوع مرگ و میر و مجالس ختم بود. قیافه غمگینی به خود گرفت و جواب داد: مبین حضور رو میگید؟ بله. سکته کرد. میدونین یه قوم و خیشی هم با ما داشت، ختمش هم فرداست. بد نیست شما هم یه سری بزنید، آقا هم اگه تشریف ببرن بد نیست. همه نفس راحتی کشیدند، ولی فرخلقا خانم بلا فاصله به موضوع عروسی برگشت و رو به مادر آسپیران کرد: پدر داماد حیات ندارن؟ نه خانم جان، اینا کوچیک بودن که مرحوم شد. شغلشون چی بود؟ دایی جان به جای پیرزن جواب داد: از ملاکین قوم بودن، در قیاس‌آباد ملک داشتن. ولی مادر آسپیران به میان حرف او دوید: نه آقا، ما راستشو میگیم که فردا دعوا نداشته باشیم، باباش خدا بیامرز کله‌پز بود.